رحمان الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. بعد از اینکه خطر شرک را بیان فرمود، هشدار گمراهی شیطان را هم ذکر کرد. بعد فرمود شیطان مصمم شد که انسان را گمراه کند و راه گمراه کردن شیطان را هم به خوبی شرح داد. خطر پیروی شیطان را هم بازگو فرمود، در مقابل راه هدایت الهی را ارائه فرمود و سود پیروی وحی را تذکر داد و دلیل سودمندی پیروی وحی را هم بازگو کرد. قهرن بحث را در دو فصل باید تحریر کرد. فصل اول اونچه که به شیطان و اغوای شیطان و خطر پیروی شیطان و تولی شیطان برمیگردد. فصل دوم منفعت و برکت پیروی هدایت خدا و تأثیرات فراوانی که پیروی خدا به همراه دارد. در فصل اول فرمود شیطان متمرد است و شیطان ملعون است. اگر وصفی برای یک قائد و راهنما ذکر شد، معناش آن است که این قائد پیروان خود را به اون وصف ها متصف می کند. اگر شیطان مرید است، پیروان خود را متمرد می کند. و اگر شیطان ملعون است، پیام لعن دارد، پیروان خود را ملعون می کند. اگر گفتن شما به دنبال فاسق نروید، برای آن است که فاسق جز دعوت به فسق کار دیگری ندارد. اگر گفتن شما متولی مرید ملعون نشوید، برای آن است که این ولی شما جز تمرد و لعنت کار دیگری ندارد. این دو وصف مذموم در سرفصل قرار گرفت. فرمود شیطان مرید است و ملعون. این یدعون من الا شیطانا مریدا لعنه الله. این سرفصل. حالا چگونه شیطان گمراه میکند؟ فرمود حرف شیطان این است و قال یعنی شیطان لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان به این قناعت نمی کند که افرادی را گمراه بکند، بلکه شیطان بنده طلب می کند که هر چه این مولا گفت اون بنده اطاعت کند. لذا به خدا صریحا عرض کرد که در بین مخلوق های تو یک بخشی هم سهم من است که من اینها را گمراه بکنم. لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، منم سهم میبرم. مفروضا یعنی مقطوعا مقدرا، و منظور از این عباد هم اون عباد تکوینی است که جامع عباد تشریعی و غیر تشریعی است. اونا که مؤمنن موحدن احیانا به دام شیطان میافتند، اونا هم که ملحدن که در دام شیطانن. منظور از این عباد بندگان مستره تشریعی نیست، جامع بین بندگان تشریعی و ملحدان است که اینها جز بندگان تکوینی خلق خدا هستند، یعنی بندگان مخلوقهای تو. خب قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، و این نه برای آن است که طمع در همه نکند، بلکه روی عجز اوست. طمع در مخلصین نمی کند برای اینکه عاجز است. وقتی مخلصین را استثناء کرد در باره بقیه سهم میبرد. حالا بعضی ها عبد محضن، عبد قن و خالصن، بعضی عبد مکاتبن، بعضی عبد مدبرن، بعضی ها عبدین که نیمی از اونها آزاد شده است، تا چند از اینها تحت عبودیت شیطان باشند. لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. و این که گفت لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، در سوره مبارکه اسراء نحوه این اتخاذ را هم بازگو فرمود که شیطان می کوشد گروهی را برده خود کند و بر گرده اونها سوار بشود. آیه 62 سوره اسراء این است که قال ارأیت که هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته. من احتناک میکنم، یک سوار مسلط بر اسب اون اسب را احتناک می کند، یعنی این افسار را در حنکش قرار می دهد و حنک این اسب در اختیار سوارکار است. هر جا که این سوارکار بخواهد این اسب می رود و هر جور بخواهد می رود. این رو بگن احتناک، که تحت حنک او به دست اوست. حنک او یعنی زیر گلوی او که جای افسار است به دست دوست. این که میبینید بعضی ها میگوین ما میخواهیم توبه کنیم ولی سخت است نمیتوانیم، برای اینکه اینا تحت احتناک شیطانه. خب یه همچه قدرتی دارد که لذا خدا بعد میفرماید ای کسی شیطان را ولی خود گرفت خسارت سنگینی دیده است. این حال را میگن احتناک، به او هم چنین تهدیدی کرده است. لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. در همون سوره اسراء گروه کم را استثناء کرد الا قلیلا، و در سوره هجر هم بندگان مخلص را استثناء کرد که مشخص می شود این قلیل همون بندگان مخلص هم. در سوره هجر آیه 38 به بعد این است که قال ربه به ما اقویتنی لعزینن لهم فی الارض و لعقوین هم اجمعین الا عباده که من هو المخلصی. چون که مشابه این در سوره مبارک ساد هم آمده است که فقط بندگان مخلص را من آزاد میگذارم، یعنی در حقیقت به بندگان مخلص دسترسی ندارد. خب لذا در سوره اسراء گروه کم را استثناء کرده است. پس بقیه سهم شیطانه و مهمترین راهی که شیطان برای نفوذ در پیروان خود دارد فراموش کردن یاد خدا و قیامت است. مادامی که مردم به یاد خدا و به یاد قیامت باشند تحت ولایت شیطان نیست. شیطان میکوشد نام خدا و یاد خدا را از ذهنها به دلها ببرد و یاد معاد را هم از دلها خارج کند. در سوره مبارکه مجادله این راه را قرآن بیان فرمود. آیه 19 سوره مجادله است که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، یعنی شیطان و اینا مسلط شد، مستولی شد. از جاهایی است که بالاخره قرائتش تعبدی است که این وابش قلبه به علف نشد، همین جاست. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، چون نام خدا و یاد خدا را از دلهای اینها برد پس وعدهای الهی را اینها گوش نمیده و این گروه حزب و شیطان شدن. الا اینکه حزب و شیطان، الا ان حزب شیطان هم الخاسرون. چه این که در سوره مبارکه ساد اونجا علت جهنم رفتن یه عده به گناه کردن یک عده را فراموشی معاد می داند که ان الذین اجرمو و کذا و کذا لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. چون معاد را فراموش کرده اند دست به گناه زدن. در سوره مجادله فرمود چون یاد خدا از قلبشون رخت بربست حزب شیطان شدن. شیطان در این مجاری ادراکی و معرفتی کار میکند، اولا در اون گرایش ها کوشش میکند، ثانیا یعنی اول میکوشد شبهه ایجاد کند معرفت خدا را، مسائل برهانی را شبهناک کند تا از در بینش انسان یک تیرگی فکری پیدا کند. همراه با این در گرایش ها وسوسه می کند تا انسان چیز خوب را نخواهد و چیز بد را طلب کند. همزمان این هم در بینش انسان ها کار می کند هم در گرایش انسان. در بحث عصمت ملاحظه فرمودید انسان وقتی به جایی می رسد که هم از ذر بینش یک علم خوبی داشته باشد و هم از نظر گرایش یا عقل عملی کارآمدی و گرایش خوبی. شیطان این دو راه را می‌بنده و باز اونجا ثابت شد که در بین این دو راه مهمترین راه راه بینش است. لذا اول شیطان شبهه ایجاد می‌کند به وسیله ترک اعمال صالحه اون علوم فراهم شده را ضعیف می کند، به وسیله ارتکاب معاصی این علوم فراهم شده را فراموش می کند انسان تا کم کم از در بینش می شود ضعیف. وقتی از در بینش ضعیف شد از در گرایش باطل می شود قوی. لذا راه نفوذ شیطان را ذات اقدس اله از زبان خود شیطان اینچنین ترسیم کرد که شیطان گفت ولی ازلن نه من اینها رو گمراه میکنم. خب ذات اقدس اله اینا رو هدایت میکند، شیطان بگوید من اینها رو گمراه میکنم. البته در بحثای قبل ملاحظه فرمودید که گمراه کردن شیطان یه معیار خاصی دارد. اول دعوت و وسوسه است و اگر کسی به وسوسه شیطان اعتنا کرد به دام او میافتد. ولو ازلن نه، خب چگونه اینها را گمراه میکنم؟ از این به بعد شرح کیفیت ازلال است. ولو امنین لهم، مهمترین راه نفوذ شیطان تصرف در مجاری ادراکی و گرایشی است. ولو امنین لهم، من اینها را با آرزوها مبتلا میکنم. همان بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. من اونها را به تمنیات مبتلا میکنم. اونا به جای اینکه اهل رجا باشن اهل امنیه میشوند. ولا امنینهم، با این نون تاکید ثقیله، حتما در اینها آرزوهای طولانی ایجاد میکنم. این آرزوهای طولانی دو تا پیامد دارد. اول اهتمام به دنیا و اشتغال به دنیا، دوم تسامح درباره آخرت. اگر کسی به خیال خام در مدت طولانی در دنیا میماند، فکر آخرت را میگذارد برای دوران پیری، به تمام همش جلب دنیاست. این دوتا پیامد را شیطان با امنیه و ایجاد آرزوی کاذب در انسان راه اندازی می کند. لذا در بیان نورانی هست علی سلام الله علیه آمد است که اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. خب اگر کسی معاد را فراموش کرد، یا اصلا به فکر معاد نیست، یا به صوف صوفه می گذراند، که در بعضی از نصوص آمده است که اون چه انسان را به جهنم می اندازد تصویف است. تصویف یعنی صوف صوفه کردن، یعنی بعدا انجام میدم. این کار را به بعد واگذار کردن، صوف افعل، این را میگن تصویف. اگر چنانچه آرزو طولانی شد، همت انسان به دنیا مصروف می شود و نسبت به آخرت با تسامح می گذرد. ولی امنین نه، این درباره ایجاد امنیه و آرزو. ولی آمرن نه هم فلیبتکن آزان الانعام، این جریان مقطعی است که به عنوان مثال است، البته نه تعیین. فرمود من اینها را وادار میکنم به بدعت گذاری. در سوره مبارکه مائده آیه 103 بخواست خدا خواهد آمد که اینها بهیره، صائبه، وسیله، هام، امثال ذالک را تحریم کرده بودند. و در همون سوره مائده آیه 103 ذات اقدس اعلام فرماید ما جعل الله من بهیرتن ولا صائبتن ولا وسیلتن ولا هام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. گاهی گوش یک شتری را یا قص میکردن یا از بالا میشکافتن. شتری که 5 تا بچه آورده بود و پنجمیش نر بود، او را تکریم میکردن، میگفتن دیگه ذبح او و نهر او بر ما حرام است. گوشش رو شکاف می دادن که دیگه از گوشت او استفاده نکنن. چنین بدعت هایی می زاشتن. این گونه از بدعت های جاهلی شاید در بین همه اقوام و ملل نباشد. لذا به عنوان مثال کیفیت اغوای شیطان یاد شده است، نه عنوان اصل جامعه. فرمود ذات اقدس اله از قول شیطان نقل کرد که من بلا آمورن نهام فلیبتکن آذان الانعام. این گونه از بدعت گذاری در اثر امر شیطان است. اگر کسی تحت ولایت شیطان بود، شیطان امر به منکر و نهی از معروف می کند و این شخص هم مؤتمر به منکر است و منتهی از معروف. لذا گفت به این که ولآمرنهم، اونها هم متفرعن بر امر من تبتیک می کنن. فلیبتکن آذان الانعام، این فای تفریح نشون می دهد که همین که امر شیطان صادر شد اونا هم امتثال می کنن. همون طوری که شیطان کار خود را با نون تأکید صغیره یاد کرد، امتثال حزب شیطان را هم با نون تأکید صغیره یاد کرد. فلیبتکن آذان الانعام، این تفریع و این نون تأکید صغیره نشانه آن است که اینا حزب شیطانن و تحت ولایت شیطانن. شیطان اول آرزو ایجاد میکند، در مجاری ادراکی انسان تصرف میکند و برای اینکه آرزو ایجاد بکند مواهب طبیعی را زیبا جلوه میدهد. بعد از اینکه در این امر کامیاب شد، مواهب طبیعی را زیبا جلوه داد، انسان را وادار میکند از راه حلال و حرام این مواهب طبیعی را تصاحب کند. اونگاه حرام را مثل حلال در دیدگاه او زیبا جلوه میدهد که اگر کسی از راه سرقت یا رشوه یا اختلاس و مانند اون مال به دست آورد، خود را هوشمند و عاقل میپندارد. این کارهای ادراکی را شیطان اول میکند، یعنی مناظر طبیعی را زیبا جلوه میدهد. به جای اینکه بیننده اینها را به عنوان آیات زیبای الهی بنگرد و از اینها پی به ذات اقدس اله ببرد، اینها را در دیدگان مادی او زیبا جلوه میدهد. این را در سوره مبارکه هجر تبیین کرد که شیطان از چه راهی مواهب طبیعی را زیبا جلوه میدهد. آیه 39 سوره هجر این است: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، من در زمین مواهب طبیعی را، موجودات جهان عالم طبیعت و ماده را برای در جلوی چشمان اینها زیبا نشون میدم، هر چی دیدن طلب میکنم. خب وقتی مواهب طبیعی را زیبا جلوه دادم، هر چی دیدن میخواهم. دستشون به حلال نرسید، از راه حرام مرتکب شدن، من این حرام را برای اینها کار خرد پسند جلوه میدهم. اون را در سوره مبارکه انعام مشخص کرد، فرمود به این که کار شیطانی است که عمل اینها را برای اینها زیبا جلوه دهد. آیه 43 سوره انعام این است که فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اگر یه خلافی کرده است و از اون خلاف مالدار شد، خیلی خود را عاقل میپندارد. پس اولین مرحله نفوذ شیطانی در اندیشه های بشر این است که مواهب طبیعی را در جلوی چشم او زیبا جلوه میدهد. وقتی زیبا جلوه داد، این شخص این مواهب طبیعی را میپسندد. ذات اقدس اله به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنیا، تو نسبت به اون چرا که در جهان در دست دیگران است دو تا چشمت رو باز بکنی، او رو نگاه بکنی که این نگاه نگاه جاذبه انگیز باشد نکن. همون طوری که به ما میگویند به نامحرم نگاه نکن، با چشم نیمه باز راه برو که اگر یه وقتی چشمت افتاد به دام نیفتی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این یغضوا من ابصارهم نه معنیش اینه که زیر چشم نگاه بکن، نه معنیش اینه که کم نگاه بکن، نه معنیش اینه که با چشمی نیمه باز نگاه بکن، نه وقتی راه میری این چنین راه برو که اگر یه وقتی چشمت افتاد به دام نیفتی، نه اینکه به زن نامحرم اینجور نگاه بکن که خب. یعنی انسان وقتی که میخواد یه جایی رو ببیند به خوب تماشا کند، دوتا چشمش رو به خوبی باز میکند، فبود اینجور راه نرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این درباره نگاه توده انسان ها به اون چه در کوی و برزن هست. درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اون چه در دست مردم است تو یک نگاه نیمه باز بکن که اگر یه وقتی چشمت به ملک این و خانه آن و اتومبیل این و فرش آن افتاد طمع نکنی. لا تمدن عینی که الى ما متعنا به از واجد من هم. چرا؟ برای اینکه زهر تل حیات دنیا، زهر یعنی شکوفه، زهر و ربی یعنی شکوفه بهار، ازهار یعنی شکوفه ها. فرمود این دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، فقط در حد شکوفه است. شما تو منطقه های ییلاقی و سرسیر ملاحظه فرمودید اونجا درخت به ثمر نمی رسد، همین که در تابستان می رود یه مقدار شکوفه به بار بیاورد، پاییز زودرس و سرمای زودرس می رسد و همه شکوفه ها را می ریزد، دیگه نمی گذارد میوه بشود. در منطقه های سرسیر درخت به ثمر نمی رسد. فرمود خدایی که این دنیا و این باغ دنیا را باغبانی می کند که والله انبتکم من الارض نباتا، اینجا جای سرد است، اینجا جای میوه نیست، فقط شکوفه می شود. هر کس هم بخواد به یه مقامی برسد، همین که شکوفه شد یا مرگش یا مرضش فرا می رسد، تا بخواهد به راحتی برسد می گوید نوبت دیگری است. خب پس زهرت الحیات دنیا که این اضافه وصف به موصوف است، اصلا حیات دنیا شکوفه است، میوه نیست هرگز، میوه در جای دیگر است. چون شکوفه است تو در هنگام راه رفتن دوتا چشمت رو باز نکن که اگر یه وقتی چشمت جایی افتاد برای تو اثر سوی رو به همراه داشته باشه. نگاه نامحرمانه بکن به این مواهب طبیعی. شیطان در قبالش این کار میکند که لعزینن لهم فی الارض، وقتی مواهب طبیعی را در دیدگاه انسان زیباج و مزین و زیور جلوه داد، انسان به طبع زیبا پسند است، به دنبالش میرود، اگر از جای حلال نشد با حرام را فراهم میکند. وقتی از جای حرام فراهم کرد دوباره شیطان همین کار حرام را برای او خرد پسند وصف می کند و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اون شرک را و گناهان کبیره را و این دنیا زدگی را شیطان زیبا نشون می داد، لذا اینا خود را فرزانه و عاقل می پندارد. خب انسان با اندیشه زندگی می کند، اگر گرایشش به یک سمت شد و وصف خود و کار خود را زیبا دید، دیگر هدایت او بسیار دشوار است. در این حال است که شیطان احتناک می کند، هنک او را در اختیار خود می گیرد. لذا گفت ولآمرنهم فليبتکن آذان الانعام، بعد گفت ولآمرنهم فليغیرن خلق الله، این یه امر جدید است. من درباره موجودات خارج فرمان روایی میکنم، او هم امر بر من است درباره بدعت گذاری های جاهلی و مانند آن. درباره درون خود او هم این چنین میکنم، من امر میکنم که خلقت خدا را تغییر بدهد، او هم تغییر میدهد. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، حالا این خلقت خدا باز درباره همون حیوانات است یا نه تغییر خلقت خدا درباره اون فطرت اصلی است. فطرت اصلی که محور اصلی هدایت انبیا احیای اون فطرت است و محور اصلی اذلال شیطان کور و گم کردن همین فطرت است، این مورد اهتمام قرآن کریم است. اینکه شیطان میگوید ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله، اگر منظور از این خلق همون فطرت باشد، این جامعه همه معاصی است. البته شیطان در اصل تغییر خلقت هرگز طمع نخواهد کرد و موفقم نخواهد شد، اما در شکوفایی فطرت طمع می کند و او را خاموش می کند. در سوره مبارک روم آیه 30 این چنین است که فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این لا تبدیل لخلق الله به عنوان نفی جنس نشون میدهد که هرگز فطرت خدا عوض نخواهد شد. فطرت خدا داد، نه خدا عوض میکند نه غیر خدا. اما خدا عوض نمیکند چون به نظام احسن آفرید، هرگز این احسن را تغییر نمیدهد. غیر خدا عوض نمیکند چون قدرت ندارد، مثل اینکه همون لا تبدیل لکلمات الله، لا مبدل لکلمات الله. کلمات الهی را چون ذات اقدس اله به نحو احسن آفرید، خودش عوض نمی کند. دیگری هم که قدرت تعویض و تبدیل ندارد، لذا به عنوان نفی جنس یاد کرد، همون لا تبدیل لخلق الله. حالا شیطان که می گوید ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله، میکنن این چنین نیست، نه در دست شیطان است نه در دست تبهکارا، بلکه در شکوفایی این فطرت تغییر و تحول ایجاد میکنن. انبیا علیه السلام مبعوث شدن که یسیر لهم دفائن العقول، شیاطین الانس والجن با اذلال و گمراهی رأسشون همون ابلیس میکوشن که این دفینه را مدفون تر بکنن، که قد خواب من دستاها. بله، معلوم میشود که نمیخواهن اصل فطرت را تغییر بدهن. بله، تغییر خلقت یعنی همونطوری که انبیا میکوشن این فطرت را روشن بکنن، او میکوشد این فطرت را خاموش بکند. در سوره مبارکه شمس فرمود به این که ما هر دو راه را یاد انسان دادیم، به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اما قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دستاها یعنی دستسه ها، که یکی از این سین ها به یا تبدیل شده است. دستیسه کردن یعنی تلاش و کوشش کردن که چیزی را انسان در این جای دفن بکند، یه مقدار خاک و خاشاک روش بپوشاند که پیدا نشود، این کار رو میگن دستیسه. در جریان این که در جاهلیت دخترها را زنده به گور بکردن، تعبیر قرآن کریم این است که اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مثبتا وهو کظیم یتبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، که آیا این دختر را با خاری و خفت نگه بدارد یا این را دسیسه کند، مدسوس کند، مدفون در گور کند که خاکا را کنار ببرد و این نوزاد را در خاک دفن کند. این را میگن دسیسه کردن. سر این که اگر یک کسی حیله کرد میگن دسیسه کرد، برای آن است که او اون هدف مشؤوم و باطل خود را در بین گفته ها و رفته ها رفتارهای زیبای خود دفن میکند. این حالت میگن دسیسه. خب پس اگر کسی این فطرت را دفن کرده است ضرر دید، اگر کسی کندوکاف کرد این فطرت را شکوفا کرد به فلاح رسید. انبیا می کوشن یسیر لهم دفائن العقول، که اساره کنن بشورانن تا شکوفایش کنن. شیطان می کوشد که بر اساس وقت خامندساها ای رو دفن بکند. در اینجا اگر تغییر خلقت به این معناست که اصل فطرت را عوض بکنن، این شدنی نیست، چون هر کسی به فطرت توحید خاموش شود. ولی اگر بکوشن که این فطرت را خاموش بکنن، دفن بکنن که فطرت ظهور نکند، این شدنی است. پس اگر منظور فلیغیرن خلق الله خاموش کردن نور فطرت باشد میسر است. اگر چونچه فطرت اینها را از بین اینها ببرد، تغییر خلقت است. فطرت را که از بین نمیبرد، بر فرضم صورت نوعیه بشود، این شخص انسانی است که درنده شد. وگرنه اگر اون فطرت انسانی را از انسان بگیرد، انسان بشود درنده یه گرگ، گرگ از گرگ بودن یا مار و عقرب از مار و عقرب بودن چه عذابی میبرند؟ این همه مارها و عقربها را خدا خلق کرده است، اونا معذب نیستن که. این که انسان در قیامت به صورت مار یا عقرب یا گرگ در می آید، معناش این نیست که انسان شده گرگ، بلکه انسانون سبعون، یعنی با حفظ انسانیت، فطرت انسانی و صورت نوعی انسانی و فصل ناطق بودن، یه فصل دیگر را در طول فصل خود انتخاب کرده است، لذا از حیوانات دیگر به مراتب گمراه‌تر است. اونا حیوان ساحل یا خائر و مانند آن، ولی این حیوان ناطقون سبعون، این باهوش درندگی میکند، لذا به مراتب از هر درندهی بدتر است، از هر مار و عقربی بدتر است و معذب هم هست. به هر تقدیر بیان ذات اقدس الهی است که شیطان چنین تهدید کرد که فلیغیرون خلق الله. خب یه نکته میموند با این است که این همه حماسه سرایی که شیطان کرد، من همچه میکنم همچه میکنم همچه میکنم، آیا خدا امضا کرده است یا نه؟ نسبت به بخش از اینها را خدا امضا کرد، فرمود این کارها رو او میکند، ولی شاید درباره تغییر خلقت که اگر خواسته شیطان این باشد که فطر خلقت به معنای فطرت را عوض بکند، این را قرآن امضا نکرده. مسئله ازلال را شیطان گفت من اینها را گمراه میکنم، قرآن هم مسئله ازلال را به شیطان نسبت داد، فرمود شیطان اینا را فان کتب علیه فانه من تولا فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. این یک مسئله. امر به منکر را که شیطان ادعا کرد، قرآن امضا کرد، گفت از شیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، این را امضا کرد. مسئله تزیین که گفت لعزینن لهم فی الارض، قرآن امضا کرده است که زوجن لکم حب و شهوات میدن نساء البنین، که فاعل زوین مجهول است بنابر اینکه شیطان باشه. و این تزیین را در خیلی از موارد چه در سوره انعام چه غیر انعام، خدا به شیطان نسبت داد که زین لهم ما کانوا یعملون، زین لهم شیطانو اعمالهم، اینا رو نسبت و امضا کرد. اما مسئله تغییر خلقت را هم امضا کرده است یا نه از این آیات بر نمیاد، و بلکه از جواب ذات اقدس اله برمیاد که او هرگز توان تغییر خلقت را ندارد که بخواد فطرت را عوض بکند، ولی در مجاری ادراکی نفوذ دارد، وعده میدهد، میفریبد، گمراه میکند، زیبا جلوه میدهد، حسن را قبیح جلوه میدهد و مانند آن. این مقدار را ذات اقدس اله امضا کرده است، برای اینکه بعد از اینکه این حماسه سرایی شیطان را نقل فرمود، اونگاه فرمود و من یتخذ شیطان ولی ین من دون الله فقط خسر خسران مبینا، اگر کسی تحت ولایت شیطان باشد سرمایه ابد را از دست داد و خسارت دید. چنین کسی تحت ولایت شیطان است، اون کار عادی است، اون درباره تبتک است که اون را کردند و سوره مبارکه مائده هم امضا کرده است که گفت ول آمرن نهام فلیبتکن آذان الانعام، اون رو در آیه 103 سوره مائده که بخواست خدا خواهد آمد فرمود این بدعت ها را شیطان دستور داد و کار باطلی است. اما در جمله بعد که ول آمرن نهام فلیغیرن خلق الله، اگر این به معنای همون خسا و امثال ذالک باشد که خب تغییر فطرت نیست، و اگر به معنای این باشد که بخواهد فطرت را عوض بکند، قرآن این را امضا نکرده است. هم در اینجا که در مقام بیان بود ساکت شد، هم در آیه 30 سوره روم به عنوان نفی جنس فمود لا تبدیل لخلق الله. پس شیطان اگر بخواهد اصل خلقت یعنی فطرت را عوض بکند هرگز قادر نیست، بخواهد جلوی شکوفایی فطرت را بگیرد مقدور او هست. و قرآن کریم در این بخش که فرمود من یتخذ شیطان ولیان فقط خسر خسران مبینا، اونگاه به امضای قدرت شیطان پرداخت که شیطان تا چه اندازه قادر است. فمود یعدهم و یمنیهم، یعنی اون فطرت دخل می شود، مثل همون آیه سوره شمس که وقت خواب من دستاها، وگرنه فطرت بالکل تغییر پیدا کند رأسن عوض بشود این چه نیست، چون لا تبدیل لخلق الله. اونها اگر راه شرعی نداشته باشد نظیر تبتیک آذان بریدن گوش ها و خسا و امثال ذالک است که حرمت فقهی دارد، اگر راه مشروع داشت که مجاز بود اب ندارد، ولی تغییر فطرت مقدور کسی نیست. لذا فرمود یعدهم و یمنیهم، ولی خب اصل فطرت محفوظ است، منتها مدفون است، زنده به گور کرده، نه اینکه اماته کرده. اصل فطرت را ذات اقدس اله فرمود تبدیل پذیر نیست، لا تبدیل خلق الله، ولی می شود او را دفن کرد که صدای او به گوش کسی نرسد، لا تبدیل خلق الله. در اینجا فرمود یعدهم و یمنیهم، حالا حماسه سرایی شیطان را که ذکر کرد حالا داره تو جمع‌بندی میکند، میفرماد به اینکه یعدهم و یمنیهم، شیطان هم وعده میدهد هم وعید. وعده میدهد به طول عمر، وعده میدهد به موفقیت های دروغین و مانند آن، که در سوره مبارکه ابراهیم از وعده های دروغین شیطان سخن به میان آمد. آیه 22 سوره ابراهیم این است که در قیامت شیطان و حزبش وقتی محکوم عذاب الهی می شوند، شیطان به پیروانش چنین میگوید: و قال الشیطان لما قضی الامر، حالا که داوری شده است، به پیروانش میگوید: ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا بمستقیکم و ما انتم مستقی. گفت من دعوت کردم، خدا هم دعوت کرد، منم وعده دادم، خدا هم وعده داد، من دعوت دروغ داشتم، خدا دعوت راست، من وعده باطل داشتم، خدا وعده حق. خب میخواستید وعده حق را بپذیرید و دعوت حق را اجابت کنید؟ امروز نه از من کاری ساخته است که مشکل شما را حل کنم، نه از شما کاری ساخته است که به داد من برسید. من فقط در حد دعوت شما را به گناه خوندم، همین. هیچ سلطه بر شما نداشتم. خب میخواستید نیایید؟ شما که مختار بودید، دعوتنامه هم که متعدد بود، میخواستید نیایید؟ این که در قیامت یه همچه احتجاجی در محضر حق است، معلوم میشود به اینکه انسان کاملا آزاد است. این درباره وعده شیطان. ولی درباره وعید شیطان قبلا در سوره مبارکه بقره گذشت که شیطان انسان را به فقر تهدید بکند. آیه 268 سوره بقره این بود که از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. شیطان وعید به فقر میدهد، میگوید اگر در این کار خیر شرکت کردید آینده تو چه خواهد شد، خودت چه میکنی، یا اگر این مال پیشنهادی را نپذیری آینده به فقر میفتی. در هنگام انفاق کردن و دادن حقوق الهی، شیطان وعید به فقر میدهد، تهدید میکند. در هنگام ترک گرفتن مال حرام، باز هم شیطان وعید به فقر میدهد. اونجا که انسان میخواد حقوق الهی را بپردازد، شیطان میگوید نپرداز، خودت فقیر میشوی. اونجا که مال حرام را به او پیشنهاد دادن، میخواهد نگیرد، شیطان میگوید بگیر برای اینکه آیندت را تأمین کنی. از شیطانو یعدکم الفقر، او فقر را تهدید میکند، شما را به فقر وعید میدهد در هر دو بخش. و یأمرکم بالفحشاء، اما والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. در این آیه محل بحث ذات اقدس الله دو چیز را امضا فرمود، یکی این که او قدرت وعده دارد، یکی این که او قدرت ایجاد آرزو دارد. از شیطانو فرمود یعدهم و یمنیه، این دو تا کار را میکند، اما جز فریب چیزی دیگر نیست. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، او با نیرنگ وعده یا وعید دارد. درباره کافران فرمود الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه، در قیعه و قاع و بیابان سفسف، انسان اون کرانه های افق را یه استخره پر آب میبیند، این میشه سراب. فرمود وعده های او هم سراب است، وعیده های او هم سراب است. یه وقت است به انسان میگوید فرونجا آب است، نرو که غرق میشوی، در حالی که یک چمن خوشمنظری است و آب نیست. گاهی میگوید اگر آب میخواهی به فرون کرانه افق برو که سیراب بشوی، در حالی که سراب است. گاهی جذب میکند به نام وعده، گاهی دفع میکند به نام وعید، در هر دو حال فریب است. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، این که غرور را به وعده یا وعید اسناد داد، معناش این نیست که در تمنی غرور نیست، تمنی هم با غرور و فریب و نیرنگ آمیخته است. در سوره مبارکه حدید غرور به تمنی اسناد داده شد، وقتی منافقین به مؤمنین میگویند به ما نگاه کنید یا منتظر ما باشید که ما هم از شما نور بگیریم، جواب میدهند، جواب به اونها داده میشود که شما فریب نیرنگ ها را خوردید. آیه 14 سوره حدید این است که ینادونهم الم نکن معکم، منافقین به مؤمنین در قیامت میگویند که مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ورتبتم و غرتکم الامانی. شما اهل شک و ریب بودید، صبر کردید و امنیه ها و تمنیات دروغین شما را فریب داده است. پس غرور همونطوری که به وعده و وعید ارتباط دارد، به ایجاد امنیه هم ارتباط دارد، منتها اسناد غرور به وعده اولاست از اسناد غرور به امنیه. انسان با وعده خوشحال تر است، اما با تمنی و آرزو خوشحال نیست، مغرور نیست، ولی با وعده مغرور می شود. البته این ایجاد امنیه در اثر ایجاد یک تیرگی شعور کم کم یک فریب مرموزی را هم در انسان ایجاد می کند. لذا در سوره حدید غرور به امانی اسناد داده شد، در آیه محل بحث سوره نساء غرور به اون وعد و وعید اسناد داده شد که یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطان و الا غرورا. اگر فریب هست، جز فریب چیز دیگر نیست، انسان در قیامت میبیند محصول کار او به هدر رفته است. لذا در قیامت به مشرک در باره مشرکین فما زل من تبعون الا ایاهو، گم می شود، هیچ چیزی برای اونها نمی ماند. این که گفته شد به این که من یعمل خیرن مثقال ذره خیرن گره و من یعمل مثقال ذره شرن گره، اگر واقعا خیر باشد می بیند و واقعا شر باشد می بیند. اما اگر یک کسی به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یک کار را انجام بدن به عنوان این که خیر است، نه هیچ نمی بینن. اونگاه اون احتساب باطل به عنوان شر دامنگیرشون می شود، اون را می بینن. پس چهار مطلب در اینجا هست. یکی این که انسان کار خیر انجام می دهد، این کار خیر رو یک ذره هم باشد می بیند، من یه عمل مثقال ذره خیر انگرم. یکی این کار شر ولو مثقال ذره هم باشد میبیند، من یعمل مثقال ذره شر را میگرد. یکی این که کار باطل است ولی او خیال میکند خیر است. چون خیال میکند خیر است، عمری به دنبال او میدود، وقتی هم که قیامت فرارسید هیچ اثری از او نمیبیند. این سه. و چون راه باطل رفته بود و باطل را حق دیده بود و همین شر است، این شر را میبیند. چهار. لذا در باره عبادت هایی که مشرکین در برابر بت‌ها داشتن فرمود اعمالهم که سراب بقیعه، این با اون من یعمل مثقال ذره خیرا یره منافات ندارد، چون عبادت بت خیر نبود تا او ببیند، این احتساب خیر است. این کار باطل را حق پنداشتن است. به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، لذا زل من تدعون الا اياه، هیچی نیست. و در قبالش که بیراه رفتن، این شر است، ایران میبینن. حالا توضیحش برای بعد. الحمدلله رب العالمین.